الو سلام ارشد،
سلام،
مجدد
وقتتون
قطع
بخیر.
شد تلفنتون، ببخشید، در خدمت شما.
خواهش میکنم قطع کنید، من تماس میگیرم
نه
خدمتتون.
نه مشکل نیست،
نه
نه
خواهش
مشکل نیست،
میکنم، تمنا
بفرمایید.
میکنم.
نه نه اختیار دارید، بفرمایید، من در خدمتتونم.
ببخشید اینجوری زحمت بشه برای شما، شاید این
نه
مقدار
نه اختیار
طولانی
دارید،
بشه.
مشکل نیست، خانم در خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم، لطف دارید.
شما همدان ساکن هستین؟
بله
آه خیر، من گفتم اگر معلایلین یه جا حضوری قرار بذاریم
زنده
که
باشید.
راحت
نه
تر
توفیق
کار انجام
نداریم،
بده.
من همدان هستیم،
خواهش
دفتر
میکنم.
ما
بله
همدان.
بله بله
زنده
در
باشید،
خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای قدسی لطفا ابتدا از معرفی خودتون در واقع آغاز بفرمایید، اینکه به عنوان مقدمه بحث بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، چه سالی وارد در واقع عرصه موسیقی شدید، چرا به سمت موسیقی و به ویژه کمانچه رفتید، تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
بله در خدمتتون هستم. من رضا قدسی هم خون گمار، از سال 1973 تقریبا وارد عرصه موسیقی شدم به صورت حرفه‌ای و جدی. قبلش که در واقع علایقی در خودم دیده بودم، یعنی از همون عنفوان بوی کودکی و شاید از همون بچگی نوجوانی صدای موسیقی آرامش خاصی به من میداد و صدای ساز در موسیقی تو خونه ما همیشه بود. یعنی من پدرم خودش از اهالی شعر و ادبیات و موسیقی بود، نوازنده تنبک بود و ارتشی بودن، ایشون تو نیرو هوایی ارتش خدمت میکردن. یه گروهی داشتن، گروه موسیقی، تو این پایگاه هوایی به مناسبت های مختلف در واقع مثل دهه فرج، ایام مبارک دهه فرج، اینا اجرای برنامه داشتن و از همون زمان دوستانی که دور و بر ایشون بود من قطعا سر تمریناشون حضور پیدا میکردم و میگم صدای این ساز و صدای موسیقی هم که توی گوشم بود و این علاقه به مرور تقویت شد و در سال 1973 به صورت جدی وارد عرصه موسیقی شدم. دو تا ساز رو به عنوان ساز تخصصی خودم انتخاب کردم، ساز سنتور و کمانچه. بعد از این مدت کوتاهی سنتور رو رها کردم و علتش هم بود که اون صدایی که کمانچه در من اثر می‌ذاشت دقیقا اون چیزی بود که دنبالش بودم، اون خط و خشا، اون ناله ها، یه اصالتی توش بود که منو جذب خودش کرد و وصلم میکرد به اون جایی که شاید باید. و این بود که سنتور رو رها کردم و به صورت جدی ساز کمانچه رو انتخاب کردم، به شکل آکادمیک و علمی موسیقی رو دنبال کردم و بعد از یه مدت کوتاهی تقریبا شاید 4-5 سال از فعالیت FM گذشته بود یه گروهی تشکیل دادم به اسم گروه موسیقی همراز که تا الان هم دوام داشته و خیلی اتفاقات خوبی برای ما افتاد با این گروه. خیلی از اجراهای داخلی و خارجی رو ما شرکت کردیم، خیلی از فستیوال‌های معتبر موسیقی از استانی بگیرید تا منطقه‌ای و ملی و بین‌المللی رو ما حضور داشتیم و تا همین الان این فعالیت ادامه دار بوده و الان هم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. میخواستم بپرسم چه اتفاقاتی بیشترین تاثیر رو بر شکل گیری مسیر هنریتون داشتن، که فکر میکنم اشاره فرمودید که خانوادتون و به ویژه پدر بزرگوارتون بیشتر دخیل بودن.
بله
در
بله
رابطه با
دقیقا.
گروه همراز برامون بیشتر توضیح بفرمایید، اهداف اصلی تشکیلش چی بود و مهمترین اجراها یا موفقیت ها و دستاورد هایی که با گروه همراز داشتید چه مواردی بودند؟
بله من خدمت شما عرض کنم که این گروه که در حال حاضر فعالیت داریم میکنیم با این شکل فعلی و اعضای فعلی و این ثباتی که الان داره دقیقا از سال 1982 شکل گرفت، ولی خب از قبلش اجراهای مناسبتی یا اجراهای بود متأ گروه به این شکل به ثبات نرسیده بود و اعضا تغییر میکردن. از سال 1982 در واقع گروه به شکل رسمی کار خودش رو آغاز کرد. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم هفتمین دوره جشنواره موسیقی استان دو ما با این گروه شرکت کردیم تا دوره 24، یعنی تقریبا 17-18 دوره فقط توی جشنواره استانی ما شرکت داشتیم که این اخیرا به اسم شبهای موسیقی حکمتانه داره فعالیت میکنه. جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای داشتیم، مثل جشنواره در واقع منطقه‌ای مردداران غیور سر پل ذهاب یا جشنواره منطقه‌ای که تو همدان برگزار شد با حضور استان‌های در واقع غرب نشین و زاگرس نشین شرکت کرده بودیم. نخستین جشنواره ملی استاد شهناز رو ما با این گروه حضور داشتیم. کنسرت‌های مختلف و متعدد در شهرهای تهران، استان‌های تهران، گلستان، لرستان، مرکزی، همدان، کنسرت خیلی زیادی داشتیم با این گروه. شاید این تعداد اجرا واقعا در خاطر هم نیست چون تعداد بیشماری ما کنسرت برگزار کردیم با این گروه و موفقیت هایی هم که بوده موفقیت شیرین و دلچسب بوده. همیشه جزو نفرات برتر و برگزیده جشنواره ها بودیم و لوح تقدیر، گواهی شرکت خیلی داریم از در واقع دست مسئولین و حالا از مدیر کل بگیر تا سفیر و وزیر و یه نقطه عطفی در واقع در کارنامه هنریمون اعزام گروهمون در سال 1994 به کشور ترکیه بود. یک هفته ما اونجا بودیم در شهرهای آنکارا و استانبول و کلیکاله، سه تا از حالا شهرهای مهم ترکیه. ما اجرا داشتیم، بیشتر از 10-12 تا اجرا داشتیم که برای معرفی گروه و فعالیت بین المللی، شروع در واقع فعالیت بین المللیمون یه نقطه عطفی بود. و در سال گذشته هم که به عنوان سفیر فرهنگ و هنر ایران زمین اعزام شدیم به کشورهای مالزی و فیلیپین. حدود 10 روز در مالزی و فیلیپین بودیم که اجرا در دانشگاه ها رو برای ما تدارک دیده بودن. جشن ملی جمهوری اسلامی که در ایام مبارک در فرج برگزار شد با حضور در واقع ایرانیان عزیز اونجا و مسئولین سفرا رایزنهای فرهنگی، که اجرای خیلی خوب و موفقی بود و بازخورد خیلی خوبی داشت. و اینا به نظر من گروه همراز رو از یک گروه ملی لولش و سطح فعالیتاش رو به گروه بین‌المللی تغییر داد و من خیلی خوشحالم بابت این اتفاقاتی که افتاد و خدا رو شاکرم. جدا همینجا از همه دوستانم و نوازنده ها و در واقع اعضای محترم گروه همراز که همیشه یار و همراه و حامی من بودن تشکر کنم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون. درباره آلبوم ها و آثار منتشر شده گروهتون هم یک توضیحی میدید؟
بله، من یک آلبوم در سال فکر میکنم 1398 اگر اشتباه نکنم با همکاری حوزه هنری استان البرز منتشر کردیم. نوازنده هم ترکیب فعلی گروه همراز بودن با یک خواننده به اسم استاد محمد هاشم احمدوند که اصالتا اهل ملایر هستن ولی خب سالهاست فعالیت در تهران دارن. این آلبوم به اسم همراز بود و قطعاتی که اجرا شد از ساخته های اعضای گروه بود و بازخورد خیلی خوبی گرفت این آلبوم. یه آلبوم جدید هم در دست در واقع انتشار داریم که مراحل اخذ مجوزش رو در واقع ضبط استودیوش رو اینا رو داره طی میکنه که انشالله اونم خبرش رو در آینده حتما خدمتتون خواهم داد.
انشالله. آقای قدسی بزرگوار، شما در انتخاب تنظیم قطعات و در واقع انتخاب هاتون چه معیارهایی براتون مهمه؟ چه چیزهایی رو در نظر میگیرید؟
در ابتدای فعالیت های گروه ما سعی کردیم با بازسازی و در واقع تمرین کردن روی قطعات گذشته اساتیدی که ساخته بودن و اجرا شده بود ما بیشتر روی این قطعات تمرکز داشتیم، ولی به مرور که از فعالیت های گروه گذشت تکیه کردیم بر دانش موسیقیایی اعضای گروه و کردیم به آهنگسازی کردن و خیلی افتاد و آهنگایی که ساخته شد چون فکر میکنم نتیجه کارعمل بود. یعنی ما یک ملودی تو ذهنمون میومد و به مرور اینو توسط تک تک بچه های گروه نظر میدادن، اینو ساخته و پرداخته میکردیم، بعد یک شعر خیلی با مزونا با محتوا روی این قطعه میذاشتیم و نتیجهش یک اثر فاخر میشد که نتایج خوبی هم که تو این جشنواره در واقع گرفتیم. ما با اتکا به همین قطعات موسیقیایی ساخته خود از گروه بود، میگم به مرور تکیه کردیم بر این دانش و اعتماد کردیم و نتیجه داد. و اکثر اجراها رو که به شکل جشنواره حضور پیدا میکنیم معمولا از قطعات خود گروه اجرا میکنیم که نو باشه، جدید باشه و در واقع اون تفکرات خود گروه رو ما به صحنه میبریم. و چیزی که همیشه برای ما مهم بوده کار و اثر فاخر بوده با میگم تجربه‌ای که از اساتید گذشته داشتیم و آموخته‌هایی که از اینها داشتیم سعی کردیم همیشه موسیقی فاخر ارائه بدیم، موسیقی که محتوا داشته باشه، موسیقی که شأنیت داشته باشه، اصالت داشته باشه. و چیزهایی که فاکتورها و المانها که خیلی در آهنگسازی برای ما مهم بوده ملودی زیبا، تنظیم جذاب و شعر زیبا بوده و شعر زیبا و اثرگذار بوده و این سه تا فاکتور خیلی برای ما مهم بوده که نهایتا خروجیش همیشه فکر میکنم مثبت بوده و مورد پسند و اقبال و استقبال مخاطب قرار گرفت.
درسته. شما بفرمایید که در واقع موسیقی منطقه‌ای و موسیقی ملی ایران چه جایگاهی در کار شما داره و با چه چالش هایی در حفظ و ترویج موسیقی اصیل ایرانی مواجه هستید؟
یکی از اهداف و رویکردهای به نظر من فعالیت گروه های موسیقی در این ژانری که ما کار میکنیم موسیقی ایرانی تربیت در واقع شنونده خوبه و مخاطب خوب، چیزی که بیش از هر زمان دیگری موسیقی ایرانی به نظر من بهش نیاز داره مخاطب خوبه، مخاطب اهل دل، کسی که ارتباط بگیره با شعر فاخر، با موسیقی فاخر. متاسفانه خیلی واقعه شنیداری مردم تنزل پیدا کرده و خورده هم نمیشه گرفت و جای بحثم و این مجال هم نیست واقعا، چون علتهای خیلی زیادی داره در واقع، از کسایی که حالا فعالیت دارن، دستن در کارن، از خود هنرمندا بگیر، مخاطبا بگیر، رسانه ها بگیر، علتهای مختلفی داره که واقعا جای بحثش نیست الان. ولی فعالیتی که ما داریم و گروه های شبیه ما، مهمترین هدفشون اینه که کار خوب ارائه بدن، موسیقی خوب در واقع در سبد شنیداری مردم بذارن و این سبد فرهنگی رو بتونن تقویت بکنن. و یکی از چیزهایی که به نظر من ما باش در حال حاضر مواجهیم و به عنوان یک موزل و چالش شاید به شهرش نام برد، دقیقا همین مخاطبه. ما هر کنسرتی رو که برگزار میکنیم واقعا با استرس هست و اینکه دغدغه پر کردن سالن و هزینه ها رو داریم و متاسفانه حمایتی هم خب از این بخش صورت نمیگیره، چون اکثر کنسرت ها به صورت شخصی و با هزینه شخصی برگزار میشه و بلیت فروشی میشه. اینه که این دغدغه فکر کنم در همه هنرمندای موسیقی هست و یکی از مشکلات در واقع این روزگار دیگه، چاره هم نیست واقعا. اکثر جوونا نوجوونا گرایش پیدا کردن به موسیقی سطحی، موسیقی هایی که شعر خیلی با محتوایی نداره، ملودی خیلی جذابی نداره، ولی خب با ایجاد یه سری جذابیت های بصری من فکر میکنم اینو بولدش میکنن و به خورد مردم میدن. و متاسفانه باید بگم که در حال حاضر اقبال اینجور موسیقی بیشتر در سطح جامعه.
درسته. بفرمایید الان وضعیت آموزش موسیقی در ملایل و همدان رو چطور میبینید؟ چه برنامه هایی برای آینده گروه و حالا آموزشگاه خودتون دارید؟
درسته. من فکر میکنم که یکی از حالا نقاط قوت استان همدان همین تعداد آموزشگاه ها و فعالیت های حرفه ای موسیقی و استمرار در برگزاری جشنواره های موسیقی. کمتر استانی رو من سراغ دارم که به این شکل منظم و مستمر جشنواره های موسیقی رو برگزار کرده و هر سال ما به عنوان یک جشن در واقع اهالی موسیقی به این رویداد نگاه میکنیم. حالا در مدت 3 روز، 4 روز، 10 روز، 1 هفته صدای ساز و آواز در شهرهای استان همدان در واقع برقراره و این حال مردم و حال عمومی هنرمندان رو خوب میکنه. و جدیدن خب به شکل خیلی آکادمیک آموزشگاه موسیقی دارن فعالیت میکنن، قبلا شاید به این شکل نبود. سختگیری که از طرف ارگانهای متولی صورت گرفته مثل وزارت فرهنگ و ارشاد مجاب کرده که مدرسین کارت سال تدریس بگیرن و اکثر آموزشگاه موسیقی تمکین کردن و فکر میکنم که از مدرسین استفاده میکنن که در واقع کارت صلاحیت تدریس رو دارن و ویژگی های یک معلم و مربی خوب رو فکر میکنم دارن. ما در حال حاضر 4 آموزشگاه فعال در شهر ملایر داریم و فکر میکنم بالای 40-50 آموزشگاه در شهر همدان که از این حیث به نظر من ضمن اون پویایی و تکاپوی هنری در جامعه نقش و تاثیر بسزایی هم داره در شناسایی استفاده از ظرفیت های موجود در موسیقی حالا سنتی و محلی و اون تقویت جریان عمومی موسیقی و ایجاد فرصتی برای بروز استعدادهای همه هنرمندان موسیقی و گاهن شناسایی یک سری نخبه واقعا در این عرصه. ما بعضی وقتا انقدر استعداد میبینیم تو این بچه ها که خودمون اصلا تعجب میکنیم و برامون بسیار جذاب و دلچسبه و امیدواریم بچه ها در مسیر درستش قرار بگیرن و هر روز شاید رشد و پیشرفت این عزیزان باشیم.
برای جوانان علاقمند به موسیقی چه توصیه‌ای دارید؟ و سوال پایانی من این هست که بزرگترین دغدغه شما در حوزه موسیقی چه چیزی هست؟
من فکر میکنم به رشد و اطلاع، اشاره فرهنگ موسیقی، حفظ و دیانت، احیا و ترویج موسیقی هستی ایرانی و گسترش ابعاد مختلف موسیقی در متن زندگی مردم الان شاید از مهمترین دغدغه‌های من باشه. من همیشه سعی کردم که در طول سال رویدادهای مختلف هنری رو با استفاده از حالا توان و پتانسیل خودم و دوستان و تیم خوبی که دور و برم هست با حمایت اداره فرهنگ ارشاد اسلامی که جا داره تشکر کنم از ریاست محترم اداره فرهنگ جناب آقای کشاورزیان که همیشه حامی و همراه هستن برگزار بکنیم. یک زمانی واقعا موسیقی در متن زندگی مردم بود، در گذشته از ترانه ها و لالایی های مادران بگیر تا عزاداری و جشن ها. و توجه به این نکته که واقعا به قبل موسیقی در زندگی مردم جریان داشت که در یه برهه‌ای از زمان شاید کار و حرکت و روزمرگی های مردم هم موسیقی های مخصوص به خودش رو داشته، متاسفانه الان فراموش شده. الان دیگه درک در واقع پیوند عمیقی که بین شعر و موسیقی ایرانیه و آشنایی هنردوستان و مخاطبان با زوایای مختلف شعر و موسیقی یکی از چالش ها شده. توجه به این جنبه پر اهمیت آموزش واقعا یکی از دغدغه‌های من، هر کسی به خودش اجازه نده که وارد این عرصه بشه، کسی که توانایی خودش رو میشناسه و در انتقال مطلب و در واقع انتقال صحیح مطلب و آموزش درست و اصولی توانایی و پتانسیل خودش رو میشناسه و میدونه که میتونه خیلی خوب از وقتی این کار برمیاد، خواهشم اینه که اینا وارد واقعا عرصه آموزش بشن، چون خیلی موضوع مهمیه و طرف حسابشون باید قشری هستن که با عشق و علاقه این مسیر رو انتخاب کردن، اگر در طول این مسیر اشتباهاتی توسط مربی و معلم صورت بگیره جو واقعا غیر قابل انجامه. و یکی از مواردی هم که به نظر من به عنوان یک دغدغه میشه ازش نام برد، در واقع آشنایی بیشتر و درک بیشتر موسیقی نواحی و موسیقی اقوام ایرانیه که خیلی مورد به نظر من بیمهری قرار گرفته و یه ایجاد همدلی، وحدت، صمیمیت و اتحاد بیشتری بین قومهای مختلف ایرانی با تعریف کردن و برگزاری رویدادهای مختلف هنری میشه این بود و این در واقع ظرفیت عظیم موسیقی ایران رو تقویتش کرد. و نکته بعدی جذب گردشگر، من فکر میکنم الان در حال حاضر، من زیاده روی نمی کنم، خواهم گمان
نه خواهش میکنم
خواهی میکنم یکی از به نظر من نقاط قوت این فستیوال ها و رویدادها میتونه توجه ویژه به جذب و ورود گردشگر باشه، به استان همدان، به شهر ملایر، معرفی صنایع دستی، سوغات ملایر و استفاده از اون ظرفیت بزرگ توریسم هنری. الان ما در واقع برهه‌ای زندگی میکنیم، در این عصری که داریم زندگی میکنیم گردشگر فقط برای دیدن تاریخ در موزه ها به نظر من سفر نمیکنه، بلکه برای یک تجربه ای از فستیوال های زنده متنوع و جاری در شهرها، خیابونا، کوچه ها در واقع سفر میکنه. و اینجاست که ما باید توجه بکنیم که شهر ما فقط محل عمومی نباشه، بلکه یک مقصدی باشه برای سفر. و چقدر خوبه که گردشگر که میاد با مردم گفتگو کنه، غذا بخوره، موسیقی بشنوه و یه تجربه زنده در واقع از ایران امروز رو با خودش ببره. و این آینده به نظر من دور از دسترس نیست. فستیوال های موسیقی اهمیتی میتونن بسزایی در آینده اقتصاد شهر ایران داشته باشن. بکنید مثلا رویدادی که تعریف میکنید از این بودش نگاه بکنید که فقط یک رویداد فرهنگی نیست، اون که در این در واقع فستیوال ها شکل میگیره میتونه یک شبیه‌سازی از یک اقتصاد واقعی باشه، اقتصادی که متمرکز نیست، نفت محور نیست، به بوروکراسی وابسته نیست، درآمدش متمرکز نیست، توزیع شونده است و در واقع پول به جای اینکه به خزانه دولت بره وارد زندگی روزمره مردم میشه. و این چقدر اتفاق خوبیه، یک مدلی زنده در واقع برای اقتصاد ایران، اقتصادی که از پایین طراحی میشه. این به نظر من نکته خیلی مهمیه که کمتر بهش توجه میشه. معمولا شهرهای ایران دوست دارن با ساخت ساختمان ها، پل ها، جاده ها، نمیدونم با یه سری چیزهای فیزیکی و کارهای عمرانی در واقع گردشگر رو جذب بکنن، در صورتی که الان دیگه واقعا این اتفاق نیست. الان باید رویداد تعریف کرد، فستیوال تعریف کرد، در کنار همه جذابیتایی که یک شهر میتونه داشته باشه به نظر من فستیواله که اهمیت داره. و به نظر من حالا کلام آخرم باشه، میخوام بگم که گردشگرا مسیرشون وقتی مراجعه میکنن به یک شهری، به یک کشوری، دیگه از موزه نمیگذره، از خیابون نمیگذره، از فستیوال میگذره. و فستیوال فقط یک رویداد نیست، همه چیزه به نظر من، یک طراحی از آینده است. ممنونم، ببخشید من خیلی صحبت کردم، صحبت ها رو دارید ضبط میکنین یا اینکه نوت برداری میکنین؟ واقعا نمیدونم، اگر بله ضبط کردین بسیار عالی،
زنده
باشید. اون در واقع اون قلم شیوای خودتون در واقع نشر بدین و اگر با اصلاحاتی نیاز بود، یعنی جایی احساس کردین که جواب سوالتون رو نتونستم خوب بدم، در واقع دستور بدین که من اصلاح بکنم و مجدد براتون ارسال بکنم.
بزرگوارید، خیلی از حوصله و صبر شما ممنون و متشکرم. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. اگر لطف کنید این شماره در همه پیام رسان ها من با همین شماره هستم، اگر برام عکس خاصی مد نظرتون بود ارسال بفرمایید، کنار مطلب کار میکنیم. و اینکه اگر نکته ای هم باقی مونده من در خدمتتون هستم که بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط فکر کنم فراموش کردم که در واقع آینده فعالیت گروه بگم. حالا
بله
گروه
بله
هم باز خب در طول سال فعالیت های مستمری داره. آخرین کنسرتی که ما برگزار کردیم در شهر ملایر بود، یه کنسرت نمایشگاه خیلی فاخر بود به اسم سیاوش و سیاه مشق که خیلی مورد اقبال استقبال خوبی قرار گرفت. این کنسرت ما در آینده در فکر میکنم شهریور ماه، یکم تیر ماه همین امسال که یک اجرایی داریم به مناسبت فکر کنم همایش با طاهر بزرگ هست در همدان، یکم تیر ماه انشالله با گروه اونجا حضور داریم. برای شهریور ماه یک کنسرتی در تدارک در تهران فرهنگسرای اسباران که میشه گفت اولین کنسرت امسالمون به صورت رسمی هست این کنسرت، و یک جشنواره ای رو ما داریم پیگیری میکنیم و رایزنی میکنیم و پیگیر کاراش و اون بحث تامین منابع مالیش هستیم به اسم جشنواره ملی فرهنگی و هنری شبهای موسیقی تاک که برای من حائز اهمیت و خیلی من برای این جشنواره زحمت کشیدم. اولین دورش سال گذشته در اردیبهشت ماه به شکل منطقه‌ای با حضور استانهای لرستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان برگزار شد و امسال ما این طرح رو به شکل ملی نوشتیم و برای نخستین بار در کشور داره اتفاق میفته. یک گرد همایی بزرگی از هنرمندان و فعالان موسیقی از سراسر کشور با حضور اساتید برجسته موسیقی ایران در 5 تا حوزه این فستیوال کار میکنه. حوزه اولش اجراهای صحنه و همون کنسرت هاست که در هر شب ما 2 تا کنسرت اجرا میکنیم و نکته جالبش اینه که در کنار تمام اهداف و رویکردهای که این طرح داره و قطعا محقق خواهد شد، ما همون نکته که بهش اشاره کردم بحث وحدت اقوام هم گنجوندیم. در یک شب که به عنوان مثال 2 تا کنسرت برگزار میشه، ما یک استان جنوبی رو گذاشتیم و یک استان شمالی، به فرض مثال شب گیلان و شب خوزستان، و این اتفاق فکر می‌کنم اتفاق خیلی بزرگیه. ما نمایشگاه صنایع دست نمایشگاه ساز رو داریم در شهرستان ملیر، سومین دورش رو در واقع خلال برپای همین جشنواره. برگزاری ورکشاپ‌ها و کارگاه‌های آموزشی متنوع رو داریم با موضوعات جذاب و مختلف شعر و موسیقی و سازسازی، و نمایشگاه بزرگ صنایع دستی و سوغات رو داریم به عنوان حوزه چهارم، و حوزه آخر بازدید از اماکن تاریخی گردشگری ملایر رو داریم برای اساتید هنرمندان شرکت کننده در جشنواره در راستای همون استفاده از ظرفیت بزرگ در واقع گردشگری هنری. یک رویداد فاخر و ارزشمند هست که در این 5 حوزه داره کار میکنه. سال گذشته بازتاب و بازخورد بسیار عالی داشت. طبق آماری که بچه تشریفات به من دادن بیش از 12,000 نفر در واقع در طول یک هفته از برنامه ها بازدید کردن و مخاطب بودن، و امسال چون به شکل ملی داره برگزار میکنه حدود 20 تا 25,000 نفر برآورد ما هست که به شهر ملایه پیان، چه حالا دوستانی که بومی هستن و چه دوستانی که از استانهای دیگه در واقع سفر میکنن. یک فکر میکنم جشنواره خیلی ویژه و خاص باشه و به نظر من حال استان ما رو خوب میکنه. در طول یک هفته صدای ساز و آواز و فکر کنید خیلی اتفاق خوبیه دیگه. من دیگه بخوام بیشتر از این تعریف بکنم به نظر من اضافات، انشالله که بتونیم منابع مالیش رو تأمین بکنیم و به شکل خیلی عالی و شایسته انشالله برگزار بکنیم، بتونیم میزبان خوبی برای هنرمندان سراسر کشور باشیم.
انشالله براتون سه موفقیت دارم.
خیلی
امیدوارم
ممنونم.
بهترین نفت برگزار بشه و آینده بسیار درخشانی درخشانتر از امروز پیش روی شما باشه. فرموشی قدسی.
مرسی از وقتی که گذاشتیم، ممنونم. ما همیشه خوشحالیم که در کنار همه فعالیت های در واقع هنری و فرهنگی اعصاب رسانه هم حضور دارن و این در واقع زحمت رو میکشن و بازتاب و در واقع نشر میدن این فعالیت ها رو، و من جا داره از همینجا تشکر بکنم از همه اعصاب رسانه، صاحبان قلم، خبرنگارای محترمی که همیشه یار و یاور ما هستن و در انعکاس اخبار فرهنگی و هنری همیشه ما رو کمک دادن، و یه وقتی که توسط حالا بعضی از اشخاص جریان ها بیمهری شده در واقع اینا کنار ما بودن، و من از این بابت خیلی خوشحالم و تشکر میکنم. خدا خیرتون بده،
زنده باشید،
که همیشه برقرار باشید، سایه پرمهر شما و دوستان و همکارانتون مستدام باشه.
همچنین
اگر هم ریاست من در خدمتون هم
زنده باشه. در زینف خیلی متشکرم، خوشحال شدم از گفته با شما.
منم خیلی خوشحال شدم، قربان شما برم، عید شما هم مبارک.
ممنون از شما،
مشتاق دیدار هستم با امید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.